أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این روایت در کافی شریف هست که ابی حمزه از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه ما خدمت امام صادق علیه السلام بودیم یک گروه. حضرت دستور دادن غذا آوردن، وقتی اون غذا رو ما خوردیم دیدیم ما سابقه نداره که یه همچین غذایی از نظر خوش لذیذ بودن و خوبی سابقه نداشت برام. بعدم برای ما خرمایی آوردن که وقتی آوردن ما به همدیگه نگاه میکردیم از بس که این خرما ممتاز بود. یکی از ما گفت لتسألن عن هذا النعيم التي نعمتم به عند ابن رسول الله. روز قیامت از این نعمت مورد سوال قرار میگیرید که اینو استفاده کردید چه کردید. حضرت فرمودن ان الله اجل و اکرم من ان یطعمکم طعاما فیسوقکم ثم یسألکم عن. خدای متعال کریمتر و بزرگوارتر از این است که به شما یه غذایی رو اطعام کنه و نوش جانتون کنه، بعدم ازتون بازخواست بکنه. طرف که این رو گفته بود به خاطر اون آیه مبارکه است که ولا تسألن یومئذن عن النعیم. حضرت فرمود ولکن یسألکم اما انعم به علیکم به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. ولکن خدای متعال اون نعمتی که ازش سوال میکنه همون نعمتی است که با اون نعمت رو بر شما تمام کرده و اون نعمت ولایته. در زمان حضور نعمت ولایت، ولایت خود امام حاضره، و در زمان غیبت همین نعمتی است که ما همه الان داریم و آرزوی اولیای الهی بوده که یک وقت حاکمیت بیفته دست اهلش. و بسیار خائنند کسانی که اینجا با این نعمت برخورد بد میکنن، یعنی راهنمایی میکنه گوش نمیدن، حرف میزنه خلافش عمل میکنن. منافقانه میگن هر چی رهبر بگه، هر چی مقام معظم رهبری بگه، ولی عملا کار خودشون رو میکنن. علیهم لعائن الله. خب بحث درباره حرکت، ببخشید، فروع اصالت وجود بود. حالا یکی از فروع که تو ادله هم آمده، گفتن که آقا اگر قائل به اصالت وجود بشید می توانید حرکت اشتدادی قائل بشید. پس فرع 19 هم من فروع اصالت الوجود تمامیت الحرکت الاشتدادیه. حرکت اشتدادی بنابر اصالت وجود درست میشه، میشه قائل شد. اسفار جلد 3 صفحه 96، اسفار جلد 3 صفحه 96. میگه آقا شما وقتی یه چیزی مرتب داره در سیاهی اشتداد پیدا میکنه، اول یه سیاهی کمرنگ هی پررنگ میشه تا اون نهایت سیاهی رو پیدا میکنه. لما کان اندل اشتداد حصول و انواع بلا نهای موجودتن به وجود واحد اتصالی. اینجا در حقیقت انواعی از سیاهی پیدا میشه، منتها به یه وجود واحد متصل. فقط ثبت و تحقق ان الوجود امر متحقق فی الخارج. پس معلوم میشه که وجود تو خارج هست. به معنی ان الاصل فی المتحققیت هو الوجود، اصل در تحقق وجود. و الماهیت و معنی کلی معقول من کل وجود منتزعت ان محمولت علی متحدت معهو ضربا من الاتحاد. و ماهیت هم یه معنای کلیه که از هر وجودی فهمیده میشه، از او انتزاع میشه، بر او حمل میشه، با او به نوعی اتحاد داره. این در جلد سوم اسفار صفحه 96. مرحوم حاجی هم در شرح منظومه طبع ناب همین آوردن، شرح منظومه جلد 2 صفحه 69 تا 71 می‌فرمان که من ادلت اصالت الوجود کون المراتب فل اشتدادی انواعا استنار للمراد. این که مراتب در حال اشتداد انواعی هستند، این روشن میکنه مراد ما را. بیانه ان مراتب الشدید و الضعیف فل اشتداد کل استحاله. اشتداد یه نوعش همینه که رنگ یعنی کیف اشتداد پیدا میکنه، استحاله یعنی حرکت کیفی. این مراتب انواع متخالفتون اندهام و تلک المراتب غیر متناهیت حسب قبول المتصله انقسامات غیر متناهیه. این مراتبی که در اشتداد هست متناهی نیست، بی نهایت. وقت اگر وجود اعتباری باشه، پس وجود در وحدت و کثرت تابع منتزعون منهش میشه، یعنی تابع ماهیات میشه. ماهیات هم که فرضین اینا متأصلن، پس یک انواع بی نهایت بالفعل موجود خواهد بود. جناب استاد آیت الله مصباح هم دامت برکاتو در تعلیقه نهایه، تعلیقه على نهایت الحکمه که میشه تعلیقه شماره 10 صفحه 40-41 تو این چاپ جدید میشه صفحه 40-41 فرمودن که لهذه المسئله، یعنی مسئله اصالت وجود، صلاتون به مسائل کثیره، این پیوند داره به مسائل زیادی. ولا بأس بالإشارت الى بعض هذه الصلات لیتزه اهمیت هذه المسئله. خوبه این ارتباطاتش رو بگیم، بعضیاش رو، تا اهمیت مسئله اصالت وجود روشن بشه. فاول ما یترتب على القلب اصالت الوجود هو، کار نداریم. و کما ان القلب به مراتب الوجود و ما یترتب علیه من استناد المعلوله الى العلل المتعددت طولا من مختصات هذا القول، اینم کار نداریم. و کذالک القول بالحرکت الاشتدادی، اگر کسی بخواد قائل به حرکت اشتدادی بشه باید اصالت وجودی باشه تا بتونه حرکت اشتدادی رو قائل. برای اینکه این مسئله روشن بشه و لابد لتوضیح المسئله من تمهید امور. امر اول اینه که تغییر در عالم هست، منتها تفسیر فلسفیش چیه؟ اینکه در عالم تغییر هست این قابل انکار نیست، یا به تعبیر دیگه بفرمایید ما تغییر میبینیم، این دیگه کس نمیتونه این انکار بکنه که خب میبینیم که مثلا این حالا مثال روشنش این تیری که در چله کمانه از خود کمان جدا میشه و میره به سمت اون هدف، خب بالاخره این راهی رو رفت. یا شما میبینید این نهال بزرگ میشه، یا در خودتون امروز شما یه چیزهایی رو نمیدونید، فردا که میرید در یه مجلسی یا امشب که مطالعاتی میکنید یه چیزهایی رو به معلومات شما اضافه میشه، یعنی شما یه تغییری میکنید. حالا این تغییر تفسیرش چیه؟ امر اول اینه که فی تفسیر تغییر اقوالون، یک اینکه انه زوال و حدوث مستمر، یه عده میگن آقا تو عالم تغییر به این صورته که یه چیزی موجود میشه ولی یه لحظه بیشتر عمر نداره، یک آن بیشتر عمر نداره، بعدم بلا فاصله از بین میره یکی دیگه به وجود میاد. اسم اینو میذارن چی؟ تجدد امثال. زوال و حدوث مستمر یعنی از بین رفتن یه چیز و به وجود آمدن یه چیز دیگه، یا بفرمایید حدوث و زوال مستمر دقیق تره، چون زوال بعد از حدوثه، پس اول باید بگیم حدوث، یعنی یه چیزی پیدا میشه منتها نمیتونه باقی باشه. حالا کی حرفو میزنه؟ تمام عرفا نسبت به همه تغییرات عالم، چه تغییرات جوهری چه تغییرات عرضی، همینو میگه. چرا؟ برای اینکه میگن همه ممکنات عرضن و در عالم یه جوهر بیشتر نیست، و اون جوهر خدای متعاله، بقیه همه موجودن به وجود او، اونطوری که ملا صدرا راجع به عرض میگه. ملا صدرا قائل است به اینکه عرض شأن جوهره، موجود است به عین وجود جوهر. دقیقاً عرفا هم همینو میگن، البته طبق یک تفسیر از وحدت وجود که این تفسیر به نظر ما حرف ابن عربی است و ملا صدرا هم همین حرف رو پذیرفت. میگن آقا عالم همش تجدد امثاله، منتها ملا صدرا این تجدد امثالش نمیگه، عرفا. ملا صدرا در جایگاه فلسفه حرفش چیز دیگه است، در وحدت وجود اون حرفو میزنه، ولی وقتی میاد تو فلسفه حرکت جوهری قائل و حرکت عرضی قائل و اصلا تجدد امثال اسمش هم نمیاره، یادم نمیاد اصلا تو کتابش اسمی از تجدد امثال. قبلا هم مثل زنون و پارمنیدس و اینها هم میگفتن حرکت محاله و همه تغییرات رو اینطوری توجیه میکردن، میگفتن این تیری که شما فکر میکنی از چله کمان رها شد و رفت خورد به هدف، شما اینطور فکر میکنی، تیر در کمانی که بود یه آن بیشتر عمر نداشت، از بین رفت، دوباره یه تیر دیگه یه خورده اون طرفتر خدا خلق کرد، اونم عمرش همون یه آن بود، دوباره یکی دیگه، همینطور اون تیری که میخوره به هدف خودش چیه؟ یه تیره که همونجا به وجود میاد. شما فکر میکنی این رفت خورد به هدف؟ نه، همونجا به وجود میاد، خورده بعد. میگه همه تغییرات عالم زوال و حدوث مستمر. البته بعضی میگن همش اینطور نیست، مثل اشاعره. اشاعره میگن تغییرات جوهری از کون و فساده، ولی تغییرات عرضی چیز هست، زوال و حدوث مستمر. زوال و حدوث مستمر اسمش میشه تجدد امثال. قول دوم اینه که انهو کونون و فساد. کون و فساد با تجدد و امثال چه فرق داره؟ فرقش اینه که در کون و فساد یه شخص موجودی همیشه هست و اون شخص موجود ماده است. حالا اونی که قائل به هیولاست هیولا رو میگه، اونی که قائل به هیولا نیست میگه چی؟ جسم. یا جسم شخصش باقیه. اگر این جسم امروز چوبه و شما میسوزونیش خاکستر میشه، شخص جسمش که از بین نرفته که، این همون شخص جسمه، یعنی یه جوهر سبعدی. پس چیش فرق کرده؟ یه صورت نوعیش. خب صورت نوعیه چی شده؟ یه صورت نوعیهی که متکون شده بود روی جسم به نام صورت نوعیه چوب، این فاسد شد از بین رفت و یه صورت نوعیه جدیدی به نام صورت نوعیه خاکستری رو همون جسم به وجود آمد. این اسمش میشه چی؟ کون و فساد. پس یه تفسیر از تغییرم این تفسیره. حالا کجاست؟ مشایخ میگفتن در تمام جواهر تغییرات از این باب. یه تفسیر دیگه هم تفسیر حرکته. کون و فساد چهارم الحرکه. حرکت چیه؟ حرکت میگن وجود سیال. یه وجوده اما یه وجود سیاله. نظیر چی؟ یا شما چه سوزن رو بذارید رو آب نقطه به وجود بیاد، یعنی تکون ندید، 10 سال هم نگه دارید این نقطه سر جای خودش هست، نقطه روی آب. با مسامحه‌ای که حالا سوزن سرش بالاخره اون نقطه اساسی نیست، ولی خب حالا فرض برمین و میشه این سوزن رو بکشید روی آب. خب اگه بکشید روی آب چیه؟ نقطه است. اگه روی آب کشیدید که دیگه نمیتونید بگید نقطه روی آبه، باید بگید چی؟ یه خطه. لذا گفتن خط از حرکت نقطه به وجود میاد. نقطه اگه حرکت بکنه، سیالان داشته باشه، نقطه سیاله به وجود آورنده خط. البته اوناش کار ندیم، درسته یا درست، ولی اینو میتونیم بفهمیم که فرق است بین این خط روی آب با خط چی؟ رو تخته، رو کاغذ. خط رو کاغذ از اول تا آخرش یه جا موجود، شما که نگاه میکنید همشو میبینید، اما خط روی آب اصلا خط نمیتونید ببینید. چرا؟ چون سیاله. سیاله یعنی چه؟ یعنی تدریجیه. یعنی ابتداش نقطه اول که هستید هیچی ازش نیست، آخرم که میایید بازم هیچی ازش نیست، وسط هم که هستید گذشتش نیست، تموم شد، آیندهش هم که هنوز به وجود نیومد. پس ازش چقدر بالفعل همون نقطه فرضیش بهش میگن وجود سیال. یعنی این وجود سیال، این حرکت. تفسیر تغییر به حرکت هم یه تفسیره که البته اگر بخوایم تفصیل بدیم 5 قول پیدا میشه، ولی بالا به اوناش کار نداریم، ما تو این حرکت کار داریم. بله سوم، چهارم اشتباه کردیم. الحرکه و هی الوجود و سیال. وقت اختلافیه که آیا حرکت همیشه اشتدادیه یا حرکت سه قسمه. بعضی مثل حضرت استاد آیت الله جوادی اصرار دارن که حرکت همیشه اشتدادیه. حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل، و شکی نیست که قوه نسبت به فعل ضعیف‌تر. پس همیشه حرکت حرکت اشتداد. جناب استاد آیت الله مصباح فرمان نه آقا، حرکت سه جوره. حرکت میشه اشتدادی باشه، مثل اینکه شما جوانی تو سر حالی تو، ذهنتون هم گیرندگی داره، روز به روز مر معلوماتتون با تلاشی که میکنید افزوده میشه، این اشتداد در وجود شما. میشدم تضعفی باشه، مثل اینکه آدم داره و من نعمره، قرآن فرموده ننکسه فی الخلق، عمرشو که بهش زیاد بش دادیم وقت برش میگردونیم، معکوسش میکنیم در خلق. یعنی چه؟ یعنی قبلا حرکت اشتدادی داشت، حالا میشه حرکت چی؟ رو به انحطاط. روز به روز معلوماتش چی میشه؟ کمتر میشه. چیزایی که بلد بود چی میشه؟ یادش میره. تا چی؟ لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، تا جایی که میرسه که میشه مثل روز اول، هیچی بلدنی. والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. اینجا هم لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، میشه مثل روزی که از مادر متولد شد. پس یه حرکت هم داریم تضعفی، یه حرکت هم داریم متشابه. متشابه مثل چی؟ متشابه مثل اینکه یک کس داره راه میره، خب حالا چه اینجا باشه چه اونجا باشه، این جاها فرق نمیکنه، نه رشدی براش هست نه تضعف. حرکت یک نوا. یا بفرمایید یک کسی در این اینکه داره یه چیزی یاد میگیره، یه چیز اون طرف فراموش میکنه. همیشه سطحش مثل اینکه یه ظرفی که مرتب داره آب میاد توش، ولی هر چی میاد اون ظرفیتش بیشتر از خودش که نمیشه که. مثل روح نیست. روح رو امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کل و آن یزیق و به ما جو الفی الا و آقل علم فانه یتسه. روح خودش وسعت پیدا میکنه، هرچی علم میاد هی اون جاش بیشتر میشه، ولی ظرف معمولی اینطوری نیست. این شما یه شیر رو باز کن تو این ظرف، این مرتب داره آب توش تغییر میکنه، ولی هیچ وقت رشد نمیکنه، همیشه یک نوا. پس اونی بله، لذا اگر دقت کنید دوتاش میشه یکی، یعنی اختلاف اختلاف لفظیه. حال ما به اونا کار نداریم. و هی الوجود و سیال ولا ریب اندهم فی وجود الحرکت الاشتدادی. یعنی چه؟ یعنی هیچ کس اینو انکار نمیکنه، حرکت تضعفی و حرکت متشابه رو. استاد میفرمودن که آقا این سیب که میپوسه این در حقیقت حرکت اشتدادیه. چرا؟ چون یه کرم اونجا داره رشد میکنه، اون کرمه یه جماد بود شد چی؟ حیوان. پس این که آقا سیب میپوسه میگه اون بلعرزه، اونی که به ذاته، ما این بلعرزه و به ذاته تا حالا نفهمیدیم، بلاخره سیب شده چی؟ کود. چطور این بلعرزه؟ بلعرز یعنی دروغ، یعنی عقل باورش نمیاد، یعنی عقل میگه این اسناد اسناد الا ما غیر ما هو لهه، بهش نسبت نده. ما نمیفهمیم اینو، ما میفهمیم که نه این سیب شد خاک دیگه. بلاخره
باشه.
نه چه لزومی داره؟ ماده یعنی چی؟
ماده اولاد و هجاه
چه لزوم داره؟ چرا؟
چون با یه چیزی باشه که حرکت رو ایجاد بشه.
اون حرکت اگر عرضی باشه بله، چون عرضه، ولی حالا این جوهری بود چی؟ خود جوهر داره چیه؟ امتداد پیدا میکنه. خب این بحث موضوع دیگه، موضوع اختلافیه. یه عده میگن حرکت موضوع میخواد، مثل مشیاین. مولا صدرا میگه نه آقا حرکت موضوع نمیخواد. موضوع یعنی یه امر ثابت. موضوع حرکت اصطلاح دیگه، موضوع حرکت یعنی متحرک. بعد تعریفش میکنن یعنی چی؟ متحرک یعنی اون امر ثابتی که هیچ دست به ترکیبش نمیخوره، از اول تا آخر به عینه باقیه. حرکت یه لباسی است که او پوشیده. پس اونی که متحرک از نظر فیلسوف خود حرکته، اما موضوع چی؟ امر ثابته، ولو اسمش میذاریم متحرک، بهش میگیم متحرک. اما متحرک یعنی متلبس به حرکت، حرکت متحرکه. اینجا خوب معنای اون که میگن بیاض ابیض است و جسم ابیض است بالعرض، اینجا خوب نشون میده خودشو که حرکت متحرک است به ذات. و اگر گفتی اون موضوع حرکت متحرک است، این چیه؟ مجاز. حال به ایناش کار نداریم، اینا ما رو دور میکنه. ما حالا هنوز میخوایم این فرق رو بگیم، اون بقیهش باید بذارید بعدا مطالعه کنید. پس
اگر حرکت موضوع نداشته باشه باید بگید کون فساد یا زوال وجود.
نه نه، باید بگید یه وجود مستمره، چون گفتیم حرکت یعنی یک وجود سیال.
موضوع تغییر پیدا میکنه یعنی یه چیزی میاد.
نه خیر آقا، موضوع تغییر یعنی میگه آقا الان این سیب اینقدره، بعدن هی داره بزرگ میشه. بزرگ میشه یعنی چیه؟ یعنی اینجا یه سیب دیگه است ولی در امتداد اونه، اینجا هم یه سیب دیگه است در امتداد، همش به هم وصله.
اگه همون سیب تغییر پیدا کنه
همونه یعنی چی؟ یعنی یه وجوده، یعنی در حقیقت این سیب فلواقع مخروطه. شما اون رو یک کره میبینی اما واقعا یک کره نیست. پس چیه؟ یه مخروطه که از رأس شروع شده مثل همون خط روی آب، منتها از رأس که شروع شده همین طور ادامه پیدا کرده این مخروط تا کی؟ تا اون وقتی از درخت چه کارش کردی؟ جداش کردی، رسیدی به این قاعده مخروط، یعنی اون نهایت بزرگیشو پیدا کرد. این آخر مخروط، این آخر مخروط یعنی اون تای کلقند چیه؟ یه وجود این کلقند از اول تا آخرش. حرکت اگه بخوای بفهمی باید اینطوری بفهم، بگی یه وجوده، منتها این یه وجودیه که با کلقند فرقش اینه که اون از رأس تا قاعدش با هم موجوده، مثل چی؟ مثل خط روی تخته. ولی این از رأس تا قاعدش با اینکه به هم وصله و یک وجوده، اما چی؟ تدریجی. تدریجیه یعنی این مخروطه ها از اون روز پیدایش شروع شد تا روز ختمش یک وجود. به این صورت موضوع نمیخواد. حالا موضوع میخواد یا نمیخواد بفرمایید میخواد، ما به اون کار نداریم. فعلا اینه که حرکت اشتدادی گفتن شکی درش نیست که داریم، اون شکی درش نیست گفتیم هیچ کس اختلاف نداره. موضوع چهارم این که حل تشکیک ممکنون فی الماهیت نوعی، فی الماهیت اینو قبلا خونده بودیم، چند سال پیش بحث کردیم که آقا سه قول اینجا. یه عده میگن تشکیک در ماهیت محاله، مشیاه دیگه نمیگن ماهیت چه ماهیتی، میگن میخواد ماهیت نوعی باشه، میخواد ماهیت جنسی باشه. یه عده میگن تشکیک در ماهیت واجبه. با بگو واجب ممکنه در مقابل محال، همون ممکن. تشکیک در ماهیت ممکنه. کی؟ شیخ اشراق. چرا؟ برای اینکه شیخ اشراق که وجود در عالم قائل نیست. هر چی قائله چیه؟ ماهیته. خب ماهیت هم که شما میبینید که داره یک ماهیتی رشد میکنه، یعنی تغییر که تو عالم هست، که شما باید این تغییر رو ببرید تو کجا؟ تو خود ماهیت. چون بحث وجود شما نباید بکنی، اسمی از وجود نباید بیاری کسی قائل به اصالت ماهیت. پس او بناچار باید بگی آقا خود سیب ماهیتش داره تغییر میکنه. ماهیت این سیب اول یه سیب ضعیفه، بعد میشه سیب یه خود بهتر، میخوشه خود بهتر، بعد میشه سیب عالی عالی دیگه، اون نهایت. مثل اون خرمایی که خدمت امام صادق علیه السلام آوردن چشما رو خیره کردن، این میشه اشتداد در ماهیت یا تشکیک در چی؟ در ماهیت. اما اون کسی که قائل به اصالت ماهیت نیست، میگه آقا تشکیک در ماهیت محاله. پس تشکیک ممکنون یا ممکن نیست؟ سه قول. یه قول اینه که ممکن نیست، حرف مشایین. یه قول اینه که ممکن هست، حرف اشراقی. قول سوم که اختیار این حقیره این است که آقا تشکیک در ماهیت جنسی ممکنه، اما تشکیک در ماهیت نوعی ممکن نیست. تشکیک در ماهیت جنسی ممکن. خب دلیل برای اینکه تشکیک در ماهیت ممکنه یا نه، قالو قال التل مشاؤون. مشاؤون گفتن چی؟ التشکیک فی الماهیت محال. محال فی الماهیت محال. ادله ای آوردن، یکیش اینه، میگن آقا لأن خصوصیت شدت و ضعف اما ان تعتبر احدهما فی الماهیه او تعتبر کلتاهما او لا تعتبر اصل. یا اگر شدید و ضعیف دارید، سیاهی پررنگ و سیاهی کمرنگ که از نظر ما اصلا تشخیص نمیدیم. یه روز اینجا گفتم، والا خودم هم یادم رفته، که دید مردها در تشخیص رنگها خیلی مثلا 2% دید خانم ها. 1/36 خب یاد شما هست، مرحبا. 1/36 یعنی چه؟ یعنی شما اگه اونها مثل یه آدم چشم سالم میبینن، شما مثل یه آدمی که 36 چیه؟ چشمتون ضعیفه. چجور میبینید؟ میگه آقا این سیاهی ها انواع مختلفه، لذا اون مشکی که اون برای چادرش انتخاب میکنه حتما باید اون باشه که بهترین رنگ مشکیه، سیرترین مشکی. اما شما میگی این با اون چه فرق داره؟ ولی اون خودش میبینه که فرق داره. حالا میگن آقا این سیاهی ها این شدت و ضعف آیا تو ماهیت دخالت داره یا نداره؟ از دو حال که خارج مشه. میگن اگر دخالت داره یا هر دوش دخالت داره یا یکیش دخالت داره. فقط شدتش دخالت داره یا ضعف. پس یا دخالت داره یا نداره، اگه دخالت داشت یا هر دوش داره یا یکیش. لکن اعتبارها فی الماهیت محال. نمیشه بگی تو ماهیت دخالت داره. چرا؟ برای اینکه اگر یکیش اعتبار داشته باشه، پس همون فرد ضعیفه میشه چی؟ جزء این ماهیت. مثلا میگی آقا ضعف دخالت در ماهیت داره، خب اون پس شدیده دیگه، این ماهیت نیست دیگه، چون که ضعف نداره. ای بگید شدت دخالت داره، خب پس ضعیفه دیگه، فرد این ماهیت نیست. ای بگی هر دوش دخالت داره که اصلا فرد براش پیدا نمیکنه. چون بگی فرد ماهیت اونیست که هم شدید باشه هم ضعیف، خب این که اصلا نداره، چون اونی که هست یا شدیده یا ضعیف. پس ببین مشاهین میگن اون خصوصیت شدت و ضعف رو نمیشه در خود ماهیت دخالت داد. خب اگه در خودش نمیشه دخالت داد، پس میشه عرضی، میشه خارج از ماهیت. وقتی شد خارج از ماهیت، تشکیک اینه که ما به الاشتراک از جنس چی باشه؟ ما به الاختلاف باشه. ما به الاختلاف از جنس ما به الاشتراک باشه. در خود ذات ما میخوای تشکیک قائل بشی، باید اون ما به الامتیاز بیاد تو ذات. ما به الامتیاز که نیومده تو ذات، بیرونه. پس تشکیک در ماهیت محاله. اینو مشایین میگن بر اساس اینکه تشکیک در ماهیت محاله، اون وقت میاییم سراغ تغییرات اشتدادی، حرکت اشتدادی. قالت المشروع تشکیک فی الماهیت محال. ما این دلیل رو تمام میدونیم. ما میگیم آقا این دلیل و ادله دیگه هم داره، تشکیک در ماهیت محاله، ولی این اثبات میکنه که تشکیک در ماهیت نوعی محاله، به جنس کار نداره. میگیم آقا این دلیل اثبات میکنه که سیاهی درجه یک یه نوع سیاهیه، درجه دو یه نوع سیاهی دیگه است، درجه سه و اون صد درجهش هم یه نوع دیگه است. نه، هر کدوم یه نوع هم. اما جنس همشون چیه؟ یک، همه سیاه. حالا در خود این جنس اشتداد و تضعف هست؟ میگیم اصلا اشتداد تضعف در جنس، چون جنس که برای خودش هویتی نداره مگر به هویت چی؟ انواعش. اصلا اشتداد تضعفش به اینه که انواع مختلف داره، یه نوع شدیده یه نوع ضعیف. بگید آقا در تشکیک باید اون مابل اشتراک از جنس، یا از جنس اتفاقا، چرا؟ چون هم سیاهیه، ولو اون شدت سیاهی برای جنس عرضیه، ولی عرضی بودن منافات نداره که از جنس خودشه. شدت سیاهی یه لعاب نیست روی سیاهی، بلکه چیه؟ همون زیادی خود سیاهیه. ضعف سیاهی هم همینه که اون سیاهی کمتره. پس چون شدت و ضعف به خودش برمیگرده، تشکیک حفظ میشه، ولی تشکیک در جنس. حالا ما به این کار نداریم، شما بنا رو بذارید برای اینکه تشکیک در ماهیت نوعی محاله. حالا که محال شد، حالا میگم فإذا رأينا اشتدادا فی امر. ما اشتداد در یه امری میبینیم. میبینیم آقا این بچه روز اول هیچی نمیدونست، حالا شده علامه. علمش روز به روز چی شده؟ وسعت. یا قدرتش، روز اول قدرت تکون دادن دستش هم نداشت، اما حالا شده رضازاده ای که وزنه برمیداره که هیچ که تو عالم نیست که در اون حد برده. خب این قدرتش روز به روز چی شد؟ شدت پیدا کرد. وقتی اشتداد در امری دیدید، ف ان قلنا به اصالت الوجود، قلنا ان هناک وجودن واحدن سیالن تنتزع من كل حد من حدوده نوع من الماهیت مغایر للنوع المنتزع منه فی الحد السابق کما انه مغایر لما تنتزع عن الحد الله. یا یه وجوده، وقتی شد یه وجود، ماهیاتی که از این انتزاع میشه چیه؟ مختلف. حرکت جایی نمیره، یعنی یه وجود سیال شما داری، اما اگه اومدی وجود رو برداشتی، باید بگی چی؟ باید بگی آقا یک ماهیت موجود شد و از بین رفت، چون یک نوع بود برای خودش، یه ماهیت بود برای خودش، هویت خودش رو داشت، هویتش همون بودنشه، اون ماهیت بودنشه، اون ماهیت که دیگه آن بعد باقی نیست. بعد بگی اون ماهیت از بین رفت، یه ماهیت دیگه اومد، دیگه نمیشه حرکت، اسم این میشه چی؟ تجدد امر. شما اگه بخوای حرکت تصویر کنی، باید چیکار کنی؟ قائل بشی به وجود، به اصالت وجود. پس اصالت وجودی که شما رو کمک میکنه، یکی از آثار اصالت وجود اینه که اشتداد، و شما که خودت میابی که بابا خود همون آدم دیروزی هستی، فقط امروز علمت چی شده؟ بیشتر شده، این که دیشب رو کار کردی، مطالعه کردی، چیزایی فهمیدی که قبلا نمیدونستی. پس شما داری حرکت را در وجود خودت چیکار میکنی؟ میابی. اگه حرکت در وجود خودت میابی، پس معلوم میشه که اصالت وجوده درسته، یعنی از فروع اصالت وجوده یه دلیلم بر اصالت وجود میشه قرار. ولی از فروع، یعنی کسی که قائل به اصالت وجوده، این تفسیر را میتونه بکنه، حرکت رو میتونه قائل بشه، حرکت اشتدادی قائل بشه. ولی اگر کسی قائل به اصالت وجود نبود، حرکت اشتدادی رو نمیتونه قائل بشه، مگر تشکیک در ماهیت را بپذیره، که اون تشکیک در ماهیت رو گفتیم دلیل داریم برای این که نشدنیه، تشکیک در ماهیت نوعی، چونی که محققه نوعه، اگه جنس محققه، تو خود نوع محققه، این انواع منفصل از همن، مباین همن، مباینن یعنی بریدن از، یعنی این غیر اونه، اون غیر اونه، اون غیر اونه، میشه تجدد امثال. پس گفتن آقا یکی از فروع اصالت وجود اینه که حرکت اشتدادی که ما برامون بدیهی اقلا در وجود خودمون تصویر میشه، اما اگه کسی قال به اصالت ماهیت شد، نمیتونه این رو تبیین کنه، تفسیر بکنه. ولحمدلله.